الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبتئين ومقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. بعد از اینکه از آیه 34 یک بابی رو به عنوان نمونه حیات غیر ظالم کفور باز کردن، یعنی داستان حیات ابراهیم علیه السلام رو باز ادامه دادن بحث آیه 34 رو. در آیه 34 فرمودن انسان ها نمی بینند که الله الذي خلق السماء، برمیگرده به آیه 32. آیه 32 فرمود همه عالم مظهر ربوبیت رب است، الله الذي. آیه 34 فرمودن که ولی این ملت نعمت خدایی که بیشمار است رو کفران می کنند و ان الانسان لظلوم کفار، انسان ها ظالمند و حق پوش. بعد نمونه ای از این که در مقابل این عمل سنت حقی حقیقی چگونه عمل می کند آیه 42 است که پیامبر از اینجور نیست که ما یک نظام حقی ایجاد کنیم و شرایط رو برای ربوبیت، برای تقرب به رب فراهم کنیم، بعد انسانها ظالمانه عمل کنن و هیچ برخوردی با اونها نشه. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل. اینجور نپندار که اگر حجت رو میخوایم تمام کنیم تأخیر به معنای مخلت در عذابشون اعمال میکنیم نیست که غافل شدیم از ظلم ظالمان. اگر میبینی شرایط این است که مخلتشون دادیم، این نیست که این مخلت نعمت هست. خداوند رو بدان که غافل نیست از ظالمان، بلکه چی؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. اینها رو فرصتشون میده، عقب میندازیم حاصل سستی و کفر و ظلمشون را تا شرایطی که وقتی پرده ها رفت عقب، دلی که با حق اونس نداشته است، یک در فرصتها رو ضایع کرده است، دو یعنی روحش روح غیر خدایی شده است، وقتی پرده ها رفت عقب به شدت هول میشه، به شدت خیره میشه. این خیره شدن یعنی وحشتناک تعجب میکنه. اینکه میگه چشمش یه مرتبه تشخص شاخص شدن چشم، یعنی تکان نمیخوره. مشخص هم از چرا قلبی که چون چشم دل است دیگه، عرده ها کرد عقب چشم دل افراد است که در صحنه است. حالا دلی که یک عمر با دنیا به سر برده است، هیچ ربوبیتی نمیفهمد، هیچ شریعتی وسیله ارتباط با حق براش نیست، این یه مرتبه حق را میبیند و همه حاصل حیات خودش رو باخته میبیند. اینه که این سه صفت که میاره تشخص و فیه الابشار مقتعین جلس دو مقنعی رؤوسه سه لایر تدر ویه ترفهم چهار و افعدتهم هوا پنج. به این اعتبار اینا خصوصیات کسی است که با حق روبرو بشه بعد از پرده دنیا و بعد یه مرتبه همچه حالی بهش دست میده. حالا همینطوره. شما در نظر بگیرید که یه کسی پرده ها برد عقب، همین حالا حق را ببیند و خودش هم تماما غیر حق ببینه، اولا به شدت یه خیرگی، یک وحشت، یک هول شدن، یه همچه حالتی بهش دست میده دیگه. میفرماد که مبتلی خیلی حالا به اعتبار وحشت میکنه، به اعتبار سرش تمام چطوری گردن میکشد شطور، به این اعتبار تماما توجهش به اینجا میشه. بعد چی؟ مبنه ای رؤوسه، یعنی خوش میزنه گردن، تکان نمیده. لا یرتد الیهم طرفا، چشمش به هم نمیخوره. ببینید همش یه حرف است، یه حال است. تا اینجا چون جواب داره میتونیم بگیم موضوع عوض میشه، خواهد از یه حال دیگه بگه. همه اینا حال ظاهر این طرف است که در مقابل حق و امرو یا معزنه به حق یه همچه حالتی بهش دست میده، تمام وجودش یک سرگردانی، یک هول شدن میشه. بعد میگه که خب حالا چطوری فکر میکنه؟ هیچی فکر نمیتونه بکنه. چرا؟ قلب بیشتر اینجا رو معنی مرکز تفکره دیگه، این کار به این قلب اینجا، چون فکرم فکر معنی شده. میگن حضور قلب داشته باش، نه یعنی حضور فکر داشته باشی، یک معانی عالی میگه نه این قلبش اصلا خالی نیست، هیچی نمیتونه فکر کنه، یعنی چیزی نداره که فکر کنه، چون اون چه این داره که باطل است، اون چه اونجا هست حق هست، حق اونجاست و وزنو یا معزنه به حق، اونجا حق هست که سنگین است، غیر حق که نیست. اینه که فرمودن که اصلا تمام وجودش به یه خلع میرسه، هیچی نداره، تمام خلعش پیدا میشه. و میگه پیغمبر چرا باید ما اینجوری فکر کنیم که اگر ظالمین عقوبتشون به عقب افتاد برندگان حادثه ی حیاتن؟ اصل وقتی باید پیش خودشون باشن، بعد پیش خودشون، وقتی که پیش غیرن که چیزی نیست، اهل دنیا پیش غیرن، میشه پیش خودشون باشن ولی دیگه وقت اهل دنیا نیستن. اهل دنیا خودشون رو میدن به دنیا، این چه موقته، دنیا هم که آجر و سیمان و گچه، غیر این که نیست که، قصره اونا که. پس این که تأخیر انداختن در واقع اصلا تأخیر نیست، حالا یه آیه به آخر مونده میگه اصلا تأخیر نیست، میگه خیلی حرف عظیمیه که میگه سریع الحساب است، یه حرف مبنایی است. حالا حرف چی شد؟ که این آدم وقتی باید به خودش بیاد خودی ندارد، خیره است، یعنی هیچ گونه ارتباطی با حق نمیتونه برقرار کنه. شما حساب کنید همه آرزوهای ما مگه این نیست که یه سروش غیبی، یه لطفی، یه نسیمی از غیب بیاد و با قلب ما ارتباط و مراوده برقرار کنه؟ همه ما دنبال همینیم دیگه. حالا این دنیا تلاش میکنیم بیاد، حالا یا میاد یا نمیاد، ولی اون که این دنیا براش بیاد و اون که نیاد، اون چه که اصل از ارتباط این انسان است با خدا در اون دنیا، حالا این خدا در اون دنیا براش جلوه میکنن، یه مرتبه این وحشت میکنه، هیچ ارتباطی نمیتونه برقرار کنه. اونجایی که اصلا باید ارتباط برقرار کنه و هیچی نداره، چون نگاه میکنه از خودمون گاهی یه مرتبه میبینیم داریم تلاش میکنیم، حرارت به خرج میدیم، انرژی به خرج میدیم، بعد یه مرتبه یه بحث میشه، یه شرایطی فراهم میشه، میبینیم همش بیخود بوده است و نه تنها بیخود بوده است، با خدا رو هم از دست داده. این چه حالتی مختصر به ما دست میده؟ در واقع یه حالتی اینجوری میگه که وقتی باید به خودش بیار پیش غیر نباشه، غیر ازش میگیری، خانه و ساختمان و فرزند و مال و مقام ازش میگیری، به خودش میاد میبینه که هیچی نداره، نگاه میکنه حق است و هیچی هم از حق نداره، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. فشار عجیب است این فشار. من یه مثالی میزنم ببینید کار چقدر سنگین است. گاهی شما واسین تو نماز بخواید حضور قلب پیدا کنید، یعنی چطوری به قلب دور فشار میاد؟ یعنی چی؟ یعنی حضرت گاهی اونایی که قدم هم میزنن دردم میگیره قلبشون به نفس، نفس هم میفتن، نشستن هیچ کاری هم نمی کنن، فشار میاد، یعنی چی؟ یعنی بحث نمیشه، یعنی مراوده انجام نمیشه، فشار میاد. حالا شما حساب کن اونجایی که تنها نجات مراوده است، حالا هیچی نداره. مؤمنون بعد از اون فشار سکرات و اذیت‌های برزخ، مؤمنین متوسط بالاخره آزاد میشن، بالاخره در روز قیامت این مراوده انجام میشه، حق را مییابه، بهش صورت حق است، حوری صورت‌های اسماء حق است. این هیچی نداره. این فشار را ببینید برای آدم عادی که نمیتونه ارتباط برقرار کنه، حالا این مطلقش بشه و همه پرده هم بره در عقب، برمیگه پیغمبر بترسه و انذر و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، به مردم بترسون مردم را از اون روزی که عذاب میاد. برای کافران است یه ناس آورد، برای مردم را بترسون که عذاب میاد. وقت این عذاب که میاد کیه که به مشکل میفته؟ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، فرصت میخوام. عجیبه، دقت کن در آیه 42 گفت فرصتشو میدیم فایده نداره، حالا اون دنیا فرصت میخوام، حالا این فرصت به در چی میشه؟ دوباره همونه، این فرصت ها رو نمیتونن استفاده کنن. اینا میگن چی؟ اخرنا، این عذاب رو برای ما عقب بنداز تا یه فرصت نزد که چه کار کنیم؟ نجب دعوتک و نتبع الرسول، دعوت رو بپذیریم، پیامبرات رو پیروی کنیم. جواب میاد که دروغ میگید، شما اصلا معناتون چیز دیگه بود، شما میگفتید اصلا نابود نمیشیم، اصلا از بین نمیریم. حالا یه حرفا حرفایی است که با حرفا قبلیتون و شخصیت قبلیتون نمیخونه، برگردید همون کارا قبلیتون نمیکنیم، ولا ردو لعادونه ما نبون آن، هم اگه برگردید همون کارا میکنید که به نابود نکنید. اولا جواب میده نظام الهی، اولا تکون و اقسمتون من قبل و مالکم من زوال، آیا شما همون نیستید که قسم میخوردین اصلا زوالی نیست، نابود نمیشیم، میمونیم در پایگاه های دنیایمون؟ شما قسم میخوردید که این دنیا نعمت هست و ما هم مدیر این نعمت ها هستیم و ما بنا داریم نعمت ها نره، و چون نعمت ها به مدیریت ماست پس حتما نمیره. یه با این که شما در جایگاه کسای قرار گرفتید که رفتن ولی بیدار نشدید، و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، ولی نشد. میگه با اینکه شما رو قرار دادیم در جایی که ادعی قبل از شما از بین بودن یا نه، حالا زمینتون مخاطبه انتقاد بفهمون، یعنی شما اول قسم خوردید که نابود نمیشه نظامی، بعدم جا همونا که ظالم شدن پا گذاشتید، یعنی همون مسیر رو ادامه دادید یا نه، بعد از این قسم در شرایطی قرار گرفتید که قبل از شما در اون شرایط قرار گرفتند و نابود شدن و ما هم برای شما روشن کردیم که ما با قبلی چه کار کردیم، یعنی هیچ پنهان نیست، یه چیزی که فقط شعور میخواد نه اطلاعات، این نابودی فعالیت غیر دینیست. این با اطلاعات هیچ وقت مشکل آدم هم میکنه، عموما آدم ها اطلاع دارن، شما خودتون ببینید نگه میمیرن، ما قشنگ مطلعیم که ما هم میمیریم، یعنی نحوه ی حیاتمون به این راحتی تغییر نمیکنه بر اساس مرگ این بدن برنامه ریزی کنیم، بر اساس ابدیت این بدن عموما برنامه ریزی میکنیم. چرا؟ چون این چیزی نیست که با اطلاعات مشکلش حل بشه، این قلب بیدار میخواد. همیشه اینه، شما ببینید من در جای دیگه هم عرض کردم، بزرگان فرمودند و ما هم انتقاد دادیم انشاءالله، که عموما تجربه های تاریخی برای غیر متدینین سرمایه ادامه حیات نیست. همه میدانن یه ملتی که نابود میشه به جهت دروغ است و گران فروشی و کم فروشی، اینا که پیدا، ولی حتما افراد غیر متدین دوباره همون کار میکنن، چون یه شعوره قلبی میخواد نه یه اطلاعات تاریخی. اینجاست که خدا میفرماد ما برای شما روشن کردیم که این ادعای شما که میگید ما حاصل حیاتمون که این دنیاست و به مدیریتمون هست از بین میره، رو از بین بردیم و اصلا جای شما قرار گرفتیم که جای گذشتگان ظالم بود، الذین ظلموا انفسهم و سکنتم، جای گرفتیم در مساکن، در جایی که مسکنهای کسایی که ظالم بودن از می رفتن، یعنی خودتون اصلا عملتون شرایطتون گواه بود که ریشه نابودی گذشتگان تمدن غیر دینیشون بود، بینش غیر دینیشون بود. ما من برای شما مسئله را از طریق نبوت و انبیا روشن کردیم و ضربنا لکم الامثال، مثالم زدیم و دیگه چی؟ و قد مکر و مکره و و حقیقتا این گذشتگان که نابود شدن مکرشون را انجام دادن، مکرشون را مکر کردن، یعنی در مقابل سخن حق حیله‌گری کردن، به این معنا که هم در واقع از دست حق در برن، هم انجام ندن وظایف الهیشون را، میگه این کار را هم کردن اما نموندن. فقط مکرو مکرهم و چرا و اندالله مکرهم، برای که مکر اینا پیش خدا بود. حالا مکری کسی که پیش خدا باشه کجاش مکره؟ شما حساب کنید دشمن یه نقشه بکشه، وقت ما نقشه یه دشمن رو بدانیم، این دیگه کجاش نقشه هست؟ مکره مکاران ظالم تاریخ که خیلی هم مکر عظیمی بود، کوها رو تکان میداد پیش خدا بود. آیه قسمت بعدی آیه رو نگاه کنید، و امکان مکروهم لتزول من قل جوا، هرچند که مکر اینها موجب میشد که کوها فرو بریزه، اینقدر نقشه های منظم میکشیدن. اون نمونهش صدام دیگه جلو چشم ما، این انرژی که صدام مصرف کرد برای جنگ با ایران خیلی وقت گذاشته بود. از صدام نادانتر هیتلر، شما کم کسی را سراغ دارید که این همه انرژی، میگن وقتی تو اون جلسه تصمیم گیری میشست که تصمیم بگیرم ده ده هیتلر بود. فقط خود هیتلر میدونست هیتلره و فقط بقیه هر که دون میدونستن خودشون هیتلر نیستن. حالا با این جراحی پلاستیک و این کارا همه از همدیگه عبا داشتن. یه مرتبه در یه مرحله ده تا هیتلر، یکی برلن صحبت میکرد، یکی نمیدونم لهستان صحبت میکرد، یکی یعنی ده تا هیتلر سخنرانی میکرد. حالا مثال عادی شد. من واقعا این خاطرات لورد کورزون رو میخوندم، این انرژی که اینا صرف کردن واقعا باید دنیا الان از انگشتر دستشون بیشتر پیششون باشه. یه چیز عجیبی است. گاهی نقشه ها اون چنان دقیقه که آدم میگه دیگه اینا حتما به نتیجه میرسه. و قد مکر و مکرهم، مکرشون را راست راستی انجام دادن. و عند الله مکر، اما پیش خدا بود مکرشون. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، هرچند که مکرشون موجب میشد که کوه ها را بریزد. از این محکمتر و از این دقیقتر میگه حالا چی شد؟ میگه پیغمبر بترسون این ملت را که عذاب که اومد اینها که دیگه کاری نمیتونن بکنن. و به اینا باید فهموند که شما با شرایطی که دارید هرچه بیشتر تلاش کنید بیشتر به مشکل میفتید. من نمونه های زیادی میتونم نشون بدم، حتی تو همین تمدن قرن. شما بین عموماً اینها برای اینکه یک ذره سختی نکشن چقدر سختی میکشن، یعنی چقدر انرژی صرف میکنم که راحت باشم. اون وقت چقدر حفظ این راحتی انرژی میخواد. حالا یه سه سادش دیگه، اگر که به عشق این که کولر مشکل گرما رو حل میکنه و ما در یک نسیم خوش مرطوب کولری میتونیم زندگی کنیم، اگه این فکر نشده بود با شما، میدانیم خانه های گلی چند تا نفت مبناییست. هم یه گزارش کندم، یه گروهی به سازمان بحران زدایی مسکن در نیویورک، یه گروه اومده بودن شرق رو بررسی کردن، کتاب خوبی هم هست اتفاقا، که این گروه معمول بودن که بحران مسکن شرق رو ارزیابی کنن که چرا مشکل داره شرق. خیلی خوشم اومد از یه تکه گزارششون. نوشته بودن شما در قلب نیویورک ساختمان‌هایی ساختی و به شرق هم پیشنهاد کردید که اگه یک ساعت برداره خودتون اونجا دیگه نمیتونید تنفس کنید. حالا شما همینا به شرق پیشنهاد کردین، حالا میخواین مسکن رو بحرانش از بین ببرید. من چون بنا دارم امشب سولر رو تمام کنم، نمیخوام وارد این بحث به طور مفصل بشم، ولی سریع رد میشم. شما حساب کنید که اگر که دیواره ها سنگ و سیمان و آجر باشه، تاقم اسفالت باشه، شما تو فیزیک همه اینا رو خوندید، گرما رو به شدت چیز سیاه میگیره، تاق که سیاه، زیر این سیاه چیه؟ آجره. آجر به شدت باز میگیره، منتقل میکنه، همه رو منتقل میکنه، چی تازه تیرچه بلوک بدتر، آهن هم که تمام منتقل میکنه به کجا؟ به داخل اتاق. خب حالا در واقع از تاق اتاق حرارت میریزه. حالا شما میخواید خونسا کنید با چی؟ با کولر. حالا کولر چی؟ میدونی که اینا یه نقطه اپتیمومی داره، یعنی از یه حد دیگه خونسا میشه، همون شرج شده. خب اگه دیواره ها سنگ باشه، تاقم فلزی و سیمانی باشه و بخواید که شما با کولر این کار رو بکنید، اگه گرما از یه حدی رفت بالا هیچ نتیجه نمید. حالا من کار بکنید چقدر انرژی صرف میکنیم که این خونکی که میخواییم به دست بیاریم، اگه برای نبود که ما آسون به دست بیاریم. چقدر حالا عکسش، تا چشمه های خونه مادر بزرگ. حالا اگه بشینم بس برم که روانن به نظر بنده خونکی صادراتی مصنوعی هرگز روح را آرام نمی کنه و یعنی خونکی طبیعی اصلا منحنیش منحنی بحرانی نیست. خونکی های غیر طبیعی عموماً بحرانی است، یا خونک خونک مقابل کنه و بعد به یه نقطه اشتباه میرسه بعد هیچ نتیجه نمیگی. مثال بود. خب حالا این، حالا سنگ رو از کجا میاری؟ از معدن. گل خانه مادر بزرگ و خشت از کجا میاری؟ از کف خونه. کف خانه رو میکنیم باش زیر زمین میسازیم، از خشتاش هم تا میزنیم، پایه هاش هم که سنگ میکنیم که شناجش هست. قدیمی ها جدید نداره، همه قدیمی ها پایه ها هست. از داره انرژی مقاومت آجر، عموماً آجره وسط ساختمان به پایین میدونیم که بعد از 30 سال عموماً خراب میشه، چون مقاومتش در مقابل فشار 30 ساله. خش حدود 300 ساله چون مقاومتش خیلی بیشتر، اونم ضربه پذیری خش خیلی بیشتر، یعنی بیشتر ضربه رو میگیره، خیلی زیادتر. آب اگه بهش بریزی خب نمیدونم ول میکنه خودش، ولی بنا نیست که پی ساخته. مثال بود البته، میخوام عرض کنم بحران ایجاد میکنه جهان غرب. بعد یه روحیه غلط، روحیه‌ای که رفاه بیشتر از رفاه طبیعی میخواد. مثال بود، همین که رفاهی بیشتر از رفاهی که خدا بهش داده میخواد، همون رفاه هم از دست میده. حالا شما حساب کنید که این، حالا شما عموما ذهن دونه نبرید که با غیر طبیعی رفاه بیارید، که وقت نتونید رفاه طبیعی رو لمس کنید. از کردم لحظاش باید مفصل بحث کنید. مثال بود که خب حالا چقدر انرژی میخواد برای حفظ این بحران؟ یه بحران ایجاد شده است. آخه چرا این بحران ایجاد شد؟ چون رفاه بیشتر از طبیعی میخواستیم. حالا در اینجا کار میکنیم، کلی انرژی صرف میکنیم که این رفاهی که میخواستیم رو حفظ کنیم. حالا کدیگه رفاه؟ همش که شد زحمت برای حفظ رفاه. اینجوری میشه دیگه. بعد میشوره بر ما طبیعت، انضباط طبیعی عموماً از دست ما میره. میخوام بگم که و ضربنا لکم الامثال، خدا تو قرآن میگه من بسیار مثال برای شما زدم که شما ببینین حاصل حیات غیر دینی در این دنیا و در اون دنیا عذاب است. و نقشه ستمگرا خودش چی بود؟ ضد نقشه بود. نقشه ستمگرا خودش ضد نقشه بود. چرا؟ و عند الله مکرهم و این کان مکروفون لتزول من خودجر. خب این یه ولا تحصیل، شما نگاه کنین آیه 42 را بود، ولا تحصیل نه ای پیغمبر، اینجور نپندار ای بشریت، اینجور نپندار که ستم ستمگران بی جزا بی عقوبت هست. حالا دوباره ولا تحصیل نه الله و ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. ذو انتقام همون ذو انتقام. میفرماد که اینجور نپنداری یا نپندار، این هم چه میدونی که مخاطب را پیامبر قرار میدن، ولی بیشتر بقیه آدم ها، چون این چیزا این چیزایی است که پندار توش است. ماده حسبه بیشتر معنی پندار است، مقام رسول الله مقام عقل است. اینه که خطاب در واقع از پیامبر سیر میکنه به بقیه بشریت که اینجور نپندارید که خدا وعده‌ای که به پیامبرش داده است که ستم را نمیگذار آب خوش از گلوش پایین بره، این را خلف میکنه با توجه به اینکه خدا دو تا صفت داره. اولا عزیز هست برنامه. چرا؟ چون دولت که عزیز نیست، دولت آدم هست مثل بقیه آدم ها. یعنی خونسا نمیشه برنامهش با برنامه. میگه چی باید شده که اینجور فکر کنید که آمریکا از دست نظام الهی در رفته است؟ چی باعث شده است که رعب بگیریدتون که انگار سطح میدانداریش پایدار شده است؟ برای که نمیدونی خدا عزیز است و زنتقام است، یعنی دارای انتقام است. داره انتقام هست یعنی چه؟ یعنی انتقام مثل ما که از یکی میکشیم، یعنی بخواد قلبش خنک شه؟ نه، نعمتی داده است میگیره. تو ببینیم نعمت استفاده کردن از رفاهی که خدا به ما میده، رفاهی که خدا به ما میده رفاهی است که با تحرک استعداد های ما عجین است دیگه. شما حساب کنید یه غذا بخورید، خب حالا غذا که بخورید طوری عموما زندگی های طبیعی هست که در ازاش باید کارم بکنی. طبیعت اینجور نیست که غذا را راحت در اختیار شما بذاره. حالا شما اگر رفاه بیشتری بخواد، درسته که میتونید غذا بخورید کار نکنید، ولی خب منظور میشه مثال بود. حالا همین رو بیاریم تو دنیا، خدا در این دنیا با دین شما را به نتیجه میرسونه. آخرین آیه هم نمیخواه بگیم، یعنی بلاغ از دین شما را میرسونه به نتیجه. حالا بدون دین بخواهید زندگی کنید، مثل همونه که بخواد بدون تلاش غذا رو دست بیاره، نهایتش اینه که غذا میخواست بخوره که سلامتیش حفظ بشه، همین غذا مرضش رو زیاد میکنه. برای که از طبیعت قانع نشد، به نظام الهی قانع نشد، یه چیزی جدا از نظام الهی را خواست بپذیره. خواست یه وقتی یه کسی خودش هم میپذیره، دیدین یه وقتی یه کسی قدش کوتاه باشه خودش هم کوتاه میپذیره، یکی میگه نه من میخوام مثل اروپایی ها بلند بشم. حالا این چی را میپذیره؟ هیچ چی را، نه اروپایی هست نه دیگه خودش را پذیره. این خراب شد دیگه، روحش خراب شد، هیچ استفاده از خودش نکرد، نپذیره خودش. اینا میگن بنده غیر قانع، از اون چه خدا داده است استفاده نمیکنه. میگه که اینجوریه، اصلا نمیتونی فکر که اگر کسی پیامبر رو نپذیرد این از منگنه خدا در میره. اصلا میمونه که چطوری خدا باش برخورد کنه، چون خدا عزیز است، یعنی هیچ برنامه ارادش رو به هم نمیزنه، و چون انتقام گیرنده است حتما در مقابل نظام حق الهی اگر بساط تن کردید بساط رو جمع میکنید. این میشه انتقام. دقت کنید که فرمایشات علامه توجه بعدم بکنید که یعنی استعدادهایی را که باید شکوفا میکردی چون کار دینی نکردی استعدادها شکوفا نشد، استعدادها شکوفا نشد خلعش مانده است، یعنی نداری خلع آدم از پدر میاره، فشار نداشتن کمالاتی که باید داشت. چه جهنم آتش از درون میسوزونه ما را. چه اینطور میشه؟ میگه بکش خودت تا فرایند نهایی عالم، که خیلی بینشه خوبیه که ما، من دوباره جمله ما تکرار میکنم، دلم میخواد خیلی دقت کنیم. ما آقا عموما انسان را در بی خودی ارزیابی میکنیم. مثلا میگم چی؟ اگه این پسر بد پسره یه چرا 7 سنگ داره، انشالله 6 سنگ داره، چه فرق میکنه؟ ببینیم مثلا میگم اگه کلینتون بده است انشالله 4 تا کت و شلوار نداشت، یه دست داشت، چه فرق میکنه؟ در کلینتون بودن کلینتون همین که یک دیو سیاه هست یه بلده. اصلا این چه میل های چه گرایش هست؟ بعد بگون آیا خدا یادش نفتیست کلینتون عذاب بده؟ خب همین عذاب شما کم همین حالا فشار بر روح این آدم میبینیم. خب بذار پرده برید عقب، ببین این فشار در یک حساسیت قیامتی چه بلای سر این میاره. میموند علوم حساسیتش رو نداره، حسش کرخ هست، مثل دستیه که روی یخ رو داشتن. در این که این دستی که روی یخه حسش یه مدتی کرخه است بحثی نیست، در این که آخرش این بعد از این یخ برداشته میشه وقت فشار بهش میاد، این هم روش فکر کن. این نمیذاره ما درست فکر کنیم. چی نمیذاره؟ که برد انسان را تا ابدیت نمیخوایم تصور کنیم. حد انسان را در دنیا من ارزیابی میکنیم. میگم که در قرآن یه بحث خوبی داره، یه به پیغمبر میگه که اینا که به وعده دادیم بعضی هاشو میبینی بعضی هاشو نمیبینی، بعضی هاش میفته به قیامت، ولی ما وعده همون که دروغ در نمیاد. انسان رو محدود به دنیا ندید. این یکی از اساسی ترین نکاتش که هی کار کنید این به قلبتون برسه. ببین حرف خیلی عجب هم نمیه فکر کنید که چی؟ چرا پیامبران وعدشون عملیه؟ برای اینکه اون که وعده داده است عزیز از انتقام است، عزیز دارای انتقام است. چرا پیامبران حتما اون چه که میدن عملیه است؟ حالی که صاحب جهان مدیر است. پس چرا نمیشه یو اخره هم این بلا تحسبن نه و فلا تحسبن نه، اینا هم که من ظاهرش یکی از اومد سیاقش هم یکی میشه. بسیار وقت تو قرآن اینجوری پس نه تأخیر عذاب را این بدانی که از دست خدا در رفته است و نه این که این عذاب تو این دنیا انجام نمیشه و این بدانید که از دست خدا در رفته است. گاهی تو این دنیا انجام نمیشه، بلکه بدانید که چون انسان همیشه پیش خودشه این عذاب رو راحت میشه بهش داد. دقت کنید آدم ها پیش خودشونن، شما اگه این سنگ رو از آدم رو بگیرید عذاب بهشون نداده، اگه خودش رو خلع بودنش رو بهش نشون بدی و بعد از جای این خلع آتش بیاد بیرون تره و علم افقده. بعد می فرماد چه روزیست روزی که انسان ها عذاب اساسی میبینن؟ اینه دیگه، یومت تو بدل الارض و غیر الارض و السماوات، اون روزی که زمین غیر این زمینه و آسمان غیر این زمینه است. یک شرایط جدید است، زمینی که به وسعت روح طرف است. اشرقت الارض به نور ربها، آسمانی که همه اهل آسمان و زمین رو طرف میتونه پیش خودش جا بده اگه مؤمن باشه. میگه که به اصطلاح ظرف این عذاب کجاست؟ یا اومد تو بدل الارض و غیر الارض، روزی که زمین غیر این زمین است، آسمان یعنی روزی که آسمان هم غیر این آسمان است. میگه اونجا انسان خودش خودش است، زمین هم غیر این زمینه، آسمان هم غیر این زمینه. چطوری است آسمان و زمین؟ اینجوری است، بر از رول الله بالواحد القهار. واحد قهار اول معنی کنیم یعنی احد. هر وقت تو قرآن واحد قهار دیدید تو اینجاش احد بذارید یا عکس. احد یعنی چه؟ یعنی یکی که دو ندارد، احد نه واحد. واحد این لیوان واحد است، یه لیوان هم اونجا، یعنی میشه یه لیوان اینجا باشه یه لیوان هم اونجا، نمیگم واحد. اما واحد قهار یعنی یکی که اجازه نمیده دویی در مقابلش باشه، قهار است. این هم احد. خب حالا اگر خدا به صفت واحد قهار بروز کرد، کی در مقابلش حضور و وجود داره؟ همه مزمهن، همه در قبضه حق. حالا وقتی چنین شرایطی است، بعدان کجا؟ کجا در رفتن؟ کجا که در ابدیت خودشون مقابل حقن؟ کجا فرصت دارن بدی کنن؟ کجا وعده خدا خلف میشه که به پیامبرش رسید؟ میگه تو انسان را بکشون تو ابدیت، یا اومد تو بدل الارض غیر الارض. حالا اونجا همه چیز در مقابل خدا یه قهار درست کرده. شما میگه که این صفت قیامته. اگر همین حالا خدا به صفت واحد قهار بروز کنه دیگه چیزی نمونه، یه ما نمیتونیم باشیم. الان خداوند به صورت فیاض، خالق، رحمان، رحیم بروز میکنه، به ما اجازه تحرک و بندگی میده. اونجا دیگه هیچ خبری نیست، هیچ بندگی، هیچ تحرکی نیست. اون وقت پیغمبر به مجرمین در چه شرایطی، مجرمین کنار هم نشسته همه در زنجیر شخصیت خودشونن، و تر المجرمین یوم اذن مقرنین فی الاسرار، قل و زنجیر که میدونی قل و زنجیر اعمال است، میبینی که مجرمین در اون روز اولا مقرنین هم همشون کنار هم یک سرنوشتی هم و اسیر چی هستن؟ اسیر اسفاد خودشون هم، اسیر زنجیر هایی هم که زنجیر تعلق به دنیا، زنجیر گرفتار خود و مقام، اینا هم رای گرفتار میکنه. ظهورش مثل مال یتیمه، مال یتیم ظهور چیز آتش خوردنه، ظهور تعلق به دنیا چیز در زنجیر رفتنه، اینا ظهور تعلقات دنیاییست. و وقت چی؟ حالا پوشششونه ببینیم، سرابی لغم من قطران یا قطران، هر دوش قرائت شده از هم تو قرآن ها به قرائت حق همون قطران، سرابی لغم من قطران، سرابیلشون یعنی پیراهنهاشون از پوششی سیاه رنگ. مگه اونجا صورت روح نیست؟ در روایت داریم که بلال سیاه حبشی در روز قیامت از همه سفیدها سفیدتر وارد بهش میشه. چرا؟ چون صورت روح هست. بعدش هم ببینید وجوه هم، وجوه یعنی جهت جان، جهت کاری به این صورت نداره. فرمان فعقم وجه حکل دین حنیفا، بلند شد جهت دین رو در جهت مشی دین قرار بده، کاری به صورت نداره دیگه. خب میگه که اینها که مقابل دین و دینداری واسدن، پوشششون چطوریست؟ بسیار سیاه رنگ است، یعنی باطنشون که ظاهر میشه و ظاهرشون شما میبینین در سیما و شمایلشون سیاه رنگی است، سیاهی است. و دیگه چی؟ و حق شا وجود حق و منا، آتش تمام جهتشون گرفته است، آتش صورت گناهان است، یعنی گمراهی که در دنیا داشتن حالا اونجا دورشون آتش است، یعنی نور نیست، به بهش نمیرسن، دور تا دورشون آتش است، همون صورت گمراهی است. چرا؟ لیجزی الله کل نفس ما کسبن، میخوان اون چه که هر نفسی عمل کرده سو بهش بدن. حالا به این چی باید بدن که در مقابل پیامبر واسطه است؟ این شرایط باید بدن که گفته شد. حد می فرماد ان الله سریع الحساب، خیلی زود خدا میده. پس معنی تو دنیا داده است، حالا میبینه سریع الحساب است، یعنی همین که طرف بدی کنه سرابیلش پیراهنهاش از سیاهی است، یعنی جانش سیاهی میگیره، پرده میره در قبل اینو میبینه. ان الله سریع الحساب، یعنی اینا رو همون دادیم، حالا میبینه. این یه برخورده است، یه برخورده هم این که نه همین حالا چیزی نیست تا اون وقتی که انجام دادن. بعد میگه هازا بلا اون دنیاز ولی یونزرو بهی ولی یعلمو انما هو اله ما ولی یذکر اولوی تلبار. میگه این سوره تموم شد دیگه، سوره که تمام میشه حالا بحث چیه بکنه؟ بحث سوره را میگه این سوره آقا که تمام شد، سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، این کار رو ازش میان هازا بلا اون دنیاز. بلا امیرالمومنین به فرزندشون در نامه سیاهی که نهج البلاغه میفرمون بلا قدر خوب انتخاب، یعنی اون که تو را میرسونه به مقصد معنوی، میفرمون این یه بلا بیست برای مردم، یعنی این سوره وسیله است که مردم رو میرسونه به اونجایی که باید برسن، بلا هست. و دیگه چه کار میکنه؟ برای اینه که مردم را بترسونه از زندگی عادی، از زندگی طبیعی، از زندگی شهوانی. و دیگه چه کار کنه به مردم؟ لیعلمو انما هو اله الله، باید به این مردم فهمونده بشه که یکی را باید بپرستن، اله واحد. اینم باید این سوره بگه، یعنی این سوره اومده است میگه که آدم ها یکی را بپرستید. ببین اصلا جمع‌بندی همینه دیگه. یعنی شما جمع‌بندی میبینید که قرآن اومده است که شما را از پرستیدن‌های پریشان نجات بده، نگذره دل در گروه غیر خدا بسپاری و بعدم از این طریق بترسونه دلتون به پای به غیر خدا دل نبندی و از این طریق که بترسونه دلتون که به غیر خدا دل نبندی و شما رو متوجه کنه که به خدا دل ببندید شما رو برسونه. این تمام شد. بعد میگید که برای غیر ناس، چون تا اونجا چی بود؟ اونجا فاعلش لناس هست، برای هر ستا اینا لیون زرو کی ناس، لیعلمو کی ناس، تموم شد. بعد میگید این قرآن این سوره یه کار دیگر میخواد. حالا بگو که من قبول دارم، من میترسم، من قرآن رو عمل میکنم. میگه خب تو این قرآن رو برای چی بخون؟ برای اینکه دلت بیدار بمونه. ولی یذکر اولو الالباب، اولو الالباب غیر ناس هست، اصلا زمین و تا آسمون با ناس هم، ناس یعنی مردم سرگردان، اولو الالباب یعنی اندیشمندانی که جهت دارن در راه هم. میگه این قرآن وسیله ایست که دیدار باشه، دائمی باشه برای اندیشمندان. اندیشمندان در قرآن به معنی عقلمندان تنها نیست، قلبمندان هم هست. حتی تو قرآن اینجوریه دیگه، میگه که آیا اینا تعقل میکنن که قلبشون بیدار شه؟ یعنی این را بسیار حرف اینه، اون انسان های بیدار هوشیار از طریق قرآن حفظ بیدار باشی براشون میشه، یا از طریق این سوره که ممارست باش داشته باشن این بیدار باشیشون حفظ میشه. این آخر سر روش تأکید میکنم که حالا با این دید انشاءالله چند وقت بذار این سوره رو بخوانید، با این دید که حالا قبول کردید، حالا میخواید حفظ کنید این بیدار باشی جانتون رو، حفظ کنید یعنی جانتون رو یه مقداری وارد خوندن قرآن بکنید. فکر رو نبا، فکر رو نه، فکر هم اینجا بس باشه، وست، اتصال، استمرار، مراوده، یه همچه حالتی. این رو میگن که تذکر قلبی برای صاحبان خرد. مثل رو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و ابرر عیوننا یا من خالک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن را بر او نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا، عشق ما را به اهل البیت و معرفت ما را به اهل البیت نزدیک و شعله بر بگردان. خداوند قلب امام زمان را از ما راضی بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت و لطف پذیرفتن لطف از ساحت قدس از ما بپذیر. خداوند این انقلاب عظما لطف بزرگ توست و این مدت پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدان. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرمان. خداوند پروردگارا قلوب ما را نسبت به همدیگر مهربان بگردان. پروردگارا کسانی که در مسئولیت ها تلاش میکنن جهت احیای دین و دیانت موفق و مایدلشان بگردن. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا ذوی حقوق ما را از ما راضی بگردن. توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. شنان ما حنا محمد.